شنوندگان عزیز، با توجه به ادامه موج سرما از شما سروران عزیز درخواست می شود تا در مصرف گاز صرفه‌جویی لازم رو انجام بدید.
بارانی از هدایای مختلف در سرای بزرگ ایرانی، به ازای هر خرید از سرای بزرگ ایرانی هدیه دریافت کنید. یک هدیه برای هر ایرانی در هدیه باران سرای ایرانی. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
اینجا تهران است، جام جم، شبکه رادیویی تهران. دعوت میکنم شنونده برنامه کتاب شب باشید.
کتاب شب. با نام و یاد خودم، دوستان عزیز و دوستداران کتاب شب، سلام. در برنامه این هفته کتاب شب، همانطور که گفتیم، رمان ریشه ها اثر به یاد ماندنی الکسی‌ایدی با ترجمه مرحوم علیرضا فرهمند را از چاپ دوم کتاب تقدیمتان میکنیم. این رمان را انتشارات امیرکبیر منتشر کرده و رهبر معظم انقلاب نیز خواندن آن را به همه ما و از جمله بسیجیان سراسر کشور برای آشنایی با جنایات آمریکا در مورد سیاهان توصیه فرمودند. شب گذشته شنیدید که کنتا بعد از فرار ناکامش دوباره به گل و زنجیر کشیده شد و کم کم بعد از مدتی او را برای کار در مزرعه ارباب آماده کردند. اکنون سومین بخش این رمان مستندگونه را می‌شنوید. روزها می گذشت. کنتا را برای کار در مزرعه ذرت آموزش دادند. هنگام کار در مزرعه، از همانجا که ساقه های ذرت را روی هم می انباشت، جاده باریکی را می دید. اما مجبور شد از نگاه کردن به آن سو دست بردارد، چون وسوسه از جا جستن و دویدن به سوی درختان کنار جاده آزارش میداد. تازه هر قدمی که برمیداشت به او میفهماند که از این سر تا آن سر مزرعه با آن پابندهای فلزی 5 قدم هم نمیتواند بردارد. همانطور که سراسر بعد از ظهر را همراه چندین سیاه دیگر مثل خودش کار میکرد، تصمیم گرفت برای فرار بعدی اول اسلحه‌ای پیدا کند تا به وسیله آن با سگ‌ها و مردان بجنگد. وقتی غذا می‌آوردند، بقیه سیاهان به صف می‌شدند. کنتا فکر کرد که کاش می‌توانست باور کند که آنها متعلق به قبایلی که او می‌پنداشت نیستند، چون آنها شایسته قاطی شدن با کسانی که در بنم بزرگ با او به اینجا آورده‌اند نیستند. وقتی به کلبه‌اش بازگردانده شد، زانو زد و پیشانیش را بر خاک سفت کف کلبه بر زمین نهاد. مدتی طولانی نماز خواند تا نمازهای نخوانده هنگام کار در مزرعه را جبران کرده باشد. اگر در مزرعه نماز می‌خواند، با شلاق نماز او را می‌شکستند. با گذشت هر روز زخم مچ پاها راه رفتن را برای کنتا دشوارتر و دردناکتر می‌کرد. اما مدام به خود می‌گفت اگر امیدی به بازیافتن آزادی باشد، بسته به آن است که تا چه اندازه بتواند خود را مجبور کند هرچی از او میخواهند انجام دهد و همه این کارها را پشت نقابی از نفهمی و حماقت انجام دهد. اما در همان حال میباید چشما، گوشا و بینیش از هیچ چیز غافل نباشد تا وقت فرار بعدی فرا برسد. هر دقیقه از وقت کنتا به نقشه کشی و برنامه ریزی میگذشت. هیچ کدام از جزئیات گاری های توتون که از کنار مزرعه رد می شدن در چشمش دور نمی ماند. حتی خودش را راضی کرد که اگر سرکارگر در نزدیکی او سوار بر اسب مواظب کار کردن آنها باشد، نیشش را باز کند و به او لبخندی بزند. در تمام این اوقات در فکر بود چگونه خواهد توانست شبانه به پشت یک گاری پر از بار بجهد، طوری که در صدای تلق و تلوق گاری راننده هایی که جلو نشسته بودند صدای او را نشنود. چندی بعد همه چیز برای فرار آماده بود. بعد از شام، پس از اینکه وارد کلبه‌اش شد، کارد و تکه‌های گوشتی را که قبلاً آماده کرده بود در جیبش گذاشت. تاب نداشت که منتظر کارهای معمول شبانه باشد، چون هر دقیقه مثل آن بود که تا ابد طول می‌کشد و هر لحظه ممکن بود واقعی غیر منتظری روی دهد و برنامه او را به هم بزند. صدای آواز ماتم زده و دعای برده‌های مزرعه زود تمام شد. کنتا تا آنجا که میتوانست صبر کرد تا مطمئن شود همه به خواب رفتند. آنگاه در حالی که چاقوی خود را در دست داشت، به سبکی در تاریکی شب از کلبه بیرون رفت، خم شد و با تمام سرعت دوید. بعد از مدتی خود را به بوته‌زار انبو و مزرعه‌ای که در آن کار میکرد رساند. چنباتمه زد و به سختی نفس کشید. نکند امشب هیچ گاری از این جاده رد نشود. این فکر به اون نیشتر می زد. ناگهان صدای نزدیک شدن گاری را شنید. چند لحظه بعد سوسوی چراغ آن را دید. دندانهایش را روی هم فشرد. احساس کرد نزدیک است غش کند. سرانجام وقتی گاری درست روبروی او قرار گرفت و آهسته گذشت، کنتا در حالی که احساس می کرد می خواهد فریاد بکشد، از میان بوته‌ها بیرون پرید. خمیده خمیده به پشت گاری نزدیک شد. دستایش را دراز کرد، عقب گاری را گرفت، خودش را بالا کشید و به میان انبوه برگ‌های توتون خزید. سرانجام سوار گاری شده بود. مدتی که گذشت، حرکت گهواره مانند گاری و برگ‌ها که مثل تشک گرمی در اطرافش بود خمارش کرد. تکان پرسر و صدایی چرتش را پاره کرد و دوباره دلش به هم خورد و این تشویش به دلش راه یافت که مبادا پیدایش کنند. گاری کجا داشت می‌رفت؟ آیا این بار هم ردش را پیدا خواهند کرد؟ تصویر سگ‌ها و سامسون و تفنگ همراهان او در ذهنش نقش بست و لرزه بر اندامش انداخت. هرچی بیشتر در این باره فکر میکرد، این وسوسه در اون قوی تر میشد که همکنون گاری را ترک کند. اما هنوز زود بود. مدتی تحمل کرد. بعد از طی مسافتی زیاد دوباره از میان برگ‌ها سوراخی باز کرد و دید تقریباً سپیده زده است. تصمیمش را گرفت. مجبور بود گاری را خیلی زودتر ترک کند. در حالی که به درگاه الله دعا می کرد، دسته کارش را گرفت و خودش را آرام آرام از لای برگ‌های انباشته شده پشت گاری بیرون کشید و جست کوتاهی زد و پایین افتاد. حالا روی جاده بود. لحظه ای بعد در میان بوته‌ها ناپدید شد. هم خسته بود و هم خوابش می آمد. آنقدر در میان بوته‌زارها دوید و رفت تا آنکه سرانجام در جایی میان انبوه بوته‌ها خوابش گرفت و دراز کشید. وقتی بیدار شد شب فرا رسیده بود. دوباره مانند جن‌زدگان در میان جنگل حرکت کرد. می افتاد و بر می خواست. دوباره صدای سگ‌های شکاری را شنید و گریخت. اما سرانجام گرفتار سگ‌هایی شد که از دهانشان آب غلیظی می ریخت. سگ‌ها به سمت او جهیدند، اما او با نعره عظیم چوبی را که در دست داشت بی‌رحمانه به آنها زد که عقب نشستند، تا آنکه دو توبوب سوار بر اسب پدیدار شدند. کنتا اینها را هرگز قبلا ندیده بود. خواست به آنها حمله کند، اما هر دو به سرعت تنه درختی را به طرف او هل دادند. کنتا تعادل خود را از دست داد. یکی از آنها بی معطلی پای کنتا را به تنه درخت بست. آن دیگری تبرش را مثل برق بالا برد و چنان سری پایین آورد و پوست و غضروف و ماهیچه و استخوان را قطع کرد که کنتا صدای برخورد تیغه تبر را به تنه درخت شنید. بالاتنش به جلو منقبض شد و دستانش به پایین افتاد و خون سرخ روشن از آنچه از پایش مانده بود روان شد. در یک آن همه چیز سیاه شد. بیشتر آن روز کنتا بیهوش بود. کم کم متوجه شد زنده است. مثل این بود که این درد وحشتناک چند قسمت شده. در سرش چیزی میکوبید. چیزی در تمام بدنش نیشتر میزد و تمام پای راستش میسوخت. سعی کرد به خاطر بیاورد که چه اتفاقی افتاده. بیادش آمد که تبری بالا رفت و تکه ای از پایش به کناری پرت شد. آن وقت تپش سرش چنان شدید شد که دوباره در سیاهی فرو رفت و آرام گرفت. مدتی گذشت. چشمانش را باز کرد و زیر لب با خدا سخن گفت. زمزمه‌اش تمام نشده بود که در کلبه با فشار باز شد. کنتا ساکت شد. توبوب قد بلندی که کنتا هرگز او را ندیده بود وارد شد. کیسه ای همراه خود داشت. مرد با دست مگس‌های دوروبر کنتا را کنار زد و در کنار او رو به زمین خم شد. آن وقت با پای کنتا کاری کرد که او را تکان داد و جیغش به هوا رفت. بعد رویش را برگرداند. کف دستش را روی پیشانی کنتا گذاشت. دست او را گرفت و مدتی در دست خود نگه داشت. آنگاه ایستاد و همانطور که به صورت گره خورده کنتا نگاه میکرد تند و تیز صدا زد: بل! زن سیاه‌پوست کوتاه و قوی بنیه‌ای با صورت عبوس وارد شد و با خود در ظرفی حلبی آب آورد. کنتا احساس کرد او را میشناسد. انگار او در این وضع در کنارش خم شده و چند جرعه آب به او داده بود. مرد چیزی از کیسه‌اش درآورد و در یک فنجان آب مخلوط کرد. زن سر کنتا را بالا آورد و چند جرعه از آن مایه را به دهان او ریخت. مرد به زن چیزی گفت و هر دو بیرون رفتند. در همان لحظه کنتا احساس کرد واقعه وحشتناکی برای پایش روی داده است. در همین فکرها بود که به خوابی عمیق فرو رفت. ارباب جدید او، برادر جان والر، کنتا را دوباره سر پا آورد. داد برایش چوبی درست کردن تا آن را زیر بغل بگیرد و راه برود. خدمتکار سیاه او، بل مهربان، دلسوزانه برایش غذا می آورد. بعد از مدتی کنتا تصدیق کرد که این زن به قبیله خود او بیشتر شبیه است تا به هر قبیله دیگری. یک سالی گذشت. آنقدر سری که کنتا به آسانی نمی توانست باور کند. یک روز کنتا تصمیم گرفت ببیند آیا می تواند بل را به حرف بیاورد یا نه. از آنجا که می دانست بل دلش می خواهد درباره ارباب والر حرف بزند، سر صحبت را با این سوال که چرا ارباب ازدواج نمی کند باز کرد. بل گفت: البته عروسی کرده، اما اون عروس که مثل یک پرنده پرتلایی خوشگل بود، وقتی اولین بچه‌شو به دنیا آورد مرد. از اون روز ارباب دیگه اون آدم سابق نیست، فقط کار میکنه و دیگه طاقت مریضی و دیدن آدم زخمی رو نداره. مثل خودت که تا آوردنت اینجا زود معالجت کرد. وقتی شنید چی به سرت آوردن خیلی اوقاتش تلخ شد. حتی تو رو از برادرش جان مولر خرید تا زود معالجت کنه. اون یه پزشکه و اصلا مثل برادرش جان نیست. همین صحبت‌ها باعث شد کنتا و بل انقدر به هم دلبستگی یابند که کارشان به ازدواج بکشد. ارباب والر مقدمات همه چیز را برایشان آماده کرد. حتی موقعی که یک سال دیگر گذشت و بل نخستین فرزندشان را به دنیا آورد، او هم حضور داشت. اسمش را گذاشتن کیزی. بل می گفت فقط مایه درد سره. وقتی ارباب از ملاقات با آنها به خانه بزرگ بازگشت، پیش از آن که سوار کالسکه بشود تا کنتا او را به عیادت بیماران محلی ببرد، آخر کنتا از مدتی قبل کالسکه ارباب را میراند و سورچی او شده بود. انجیل سیاه بزرگی را که در قفسه‌ای در کتابخانه‌اش می‌گذاشت برداشت و روی صفحه‌ای که مخصوص سوابق مربوط به کارگران مزرعه بود نوشت کیزی والر، تولد 12 سپتامبر 1790. تقریبا از وقتی کیزی متولد شد، هم کنتا و هم سیاه دیگری که ویولون میزد، گاهگاه وقتی به مزرعه باز میگشتند، خبرهایی از جزیره‌ای در آن سوی آب به نام هایتی میآوردند. میگفتند حدود 36,000 سفیدپوست در آنجا زندگی میکنند و عده سیاهانی که در آنجا هستند به 500,000 نفر میرسند. سیاهان را با کشتی از آفریقا آورده بودند تا در کشتزارهای پهناور هایتی نیشکر و قهوه و کاکائو بکارند. کنتا گفت از چیزایی که در شهر شنیدم اینه که در هایتی کشتن سیاها زیر کتک یا زنده به گور کردن اونا به عنوان مجازات کاری عادیه و غالبا زنای باردار رو هم سر کار میفرستن و اونقدر از اونا کار میکشن که بچهشون تو شکم مادر میمیره. کنتا چیزهای دیگری هم از خشونتهای غیر انسانی شنیده بود که نگفت، چون فکر میکرد فایده‌ای ندارد جز آن که آنها رو بترساند. چیزایی مثل اینکه کف دست مرد سیاهی را به دیوار میخ میکردند تا او مجبور شود گوشهای خودش را که بریده بودند بخورد، یا اینکه یکی از زنان توبوب دستور داده بود زبان تمام بندگانش را ببرند و یکی داده بود دهان یک بچه سیاه را دوخته بودند به طوری که آن بچه از گرسنگی مرده بود. در تابستان 1791 وقتی کنتا در اثنای یکی از مأموریت‌هایی که با کالسکه دکتر را به عیادت بیماری به شهر می برد، شنید بردگان سیاه هایتی شورشی خونین و وحشیانه به راه انداختند. هزاران نفر از سیاهان مردان سفید را قتل عام می کردند و سر می بریدند و شکم کودکان را می دریدند و هر ساختمانی را در مزارع آتش می زدند تا اینکه شمال هایتی به ویرانه‌ای بدل شد که فقط دود از آن بلند می شد و سفیدهای وحشت زده برای دفاع از جان خود واکنش سختی نشان می دادند. هر سیاهی را که به دستشان می افتاد شکنجه می دادند و می کشتند و حتی زنده زنده پوست می کندند. کنتا خود به زودی این وحشت سفیدها را به چشم دید. هر وقت ارباب را برای عیادت بیمار یا کار دیگری به شهر می برد، در مغازه ها، سر چهارسوها یا هر جای دیگری که سفیدها جمع می شدند، آنها را می دید که با چهرهای برافروخته هر جا او یا سیاه دیگری را می‌بینند اخ می‌کنند. حتی ارباب که کمتر با او صحبت می‌کرد و فقط می‌گفت که به کجا براند، حالا همین کلمات را هم با لحن خشک‌تر و سردتری ادا می‌کرد. یک هفته نگذشته بود که گشتی‌های بخش اثبات سیلوانیا وارد جاده‌ها شدند. هر سیاهی را می‌دیدند، مقصدش را می‌پرسیدند و جواز عبور می‌خواستند. و هر کسی را که فکر می‌کردند رفتارش یا حتی قیافه‌اش مشکوک است به زندان می‌بردند. ارباب‌های منطقه دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند جشن سالانه خرمن بندگان که به زودی فرا می‌رسید لغو شود. بل وقتی شب‌ها در کلبه‌اش با کنتا و کیزی تنها می‌ماند، چند تا از روزنامه‌های باطله ارباب را زیر رو می‌کرد تا از خبرها آگاه شود. آن وقت به کنتا می‌گفت لایحه حقوق بشر. مکث میکرد و نفس عمیقی میکشید و ادامه میداد آره، یه همچی چیزی تصویب شده و اینجور چیزا کم کم صحبت از پیدایش انجمنهای ضد بردگی پیش آمد. در این حال کنتا هم به شدت مریض شده بود. همان موقع نوح پسر باغبان ارباب فرار کرد و به زودی همه فهمیدند که جواز تقلبی او به دست کیزی دختر بل و کونتا جعل شده است. نو از خیلی وقت پیش چشمش به دنبال کیزی بود و بنابر همین ارباب به ناچار می‌خواست کیزی را به کلانتر تحویل دهد. او به هیچ کدام از ناله‌ها و التماس بل و کونتا توجهی نکرد و می‌گفت شاید شما واقعا نمی‌دونید دخترتون چی کرده. اون پسر نوح دستگیر شده، اما پیش از دستگیر شدن دو گشتی جاده رو به شدت چاقو زده، چون اونها جواز جعلی او رو قبول نکرده بودند. سنجام اعتراف کرده که جواز رو خودش ننوشته بلکه دختر شما نوشته. خودش هم این رو پیش کلانتر اعتراف کرده. بل شروع به جیغ زدن کرد. شما میخواید اونو برپوشید. میدونم. چیزی درون کونتا شکست. در حالی که داشت خفه میشد فریاد زد نه. من میرم میگیرمش. از خشم وحشی شده بود. ارباب و کلانتر که تازه رسیده بودند جلوی او را گرفتند. بل از پشت سر او فریاد کشید بچه‌مون کجاست؟ کونتا دست راست کلانتر را دید که به طرف هفتیرش میرود و ارباب خروشید برید بیرون. کلانتر فریاد کشید شما کاکاسیه ها مگه کرید؟ و دستش به هفتیر رفت. بل و کونتا میخواستن به سوی او جست بدنند، اما ناگهان بل از پا افتاد و نالید بله قربان، و کونتا احساس کرد که بل با ناامیدی او را پس میکشد. آنگاه عقب عقب رفتند و صدای گریه و زاریشان به گوش همه رسید. دوستان عزیز، بازخوانی قسمت سوم رمان ریشه ها را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت چهارم رمان ریشه ها، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگنی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
شب چهاردهم با عشقت آرام ترم، با وجودت یار همه چیزم. پریشان نکن تیر چشمان نکن، که شهر دل زلزل خیزم. جانا چه کرده ای با ما که داده ای سامان به شهر قلبم. ای وای امون از اون چشما زیبای بی هم تا درگیرتم من. جانا چه کرده ای با ما که داده ای سامان به شهر قلبم. ای وای امون از اون چشما زیبای بی هم تا درگیرتم من. شبنم تو اصل کار این دلی غیر و پرشم من. جانا چه کرده ای با ما که داده ای سامان به شهر قلبم. ای وای امون از اون چشما زیبای بی هم تا درگیرتم من. جانا چه کرده ای با ما که داده ای سامان به شهر قلبم ای وایمون از اون چشما زیبای بی هم تا درگیرتم من
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران، به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب، صدای ما را از قلب، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
رفتی از خلوت من هم ره شبهایی که باشی، همچون من عاشق به نمازت نوازی سازه.